أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چند تا مسئله راجع به قصد است که مرحوم سید در غربه متعرض می شده. مسئله اول، بعضی از بزرگان فرمودند که اگر اون آبی که قصبه و با اون میخواد وضو بگیرد، اگر منحصر باشد نمیتواند وضو بگیرد، باید تیمم بکن. و اما اگر منحصر نباشد میتواند با اون آب وضوع بگیرد، وضوعش درسته الا اینکه گناه کرده. مرحوم سید در عروه با اشاره ای رو ردش میکنه، می‌فرماید که ما یا امتناعی میشیم یا مجوزیم. اگه امتناعی شدیم فرقی دیگه نیست بین این که آب منحصر باشد یا نباشد، و اگرم امتناعی شدیم بازم فرق میکند این که آب غصبی منحصر باشد یا نباشد. فقط فرقش این است که اگر آب منحصر شد دیگه خواه ناخواه امر به تیمم داریم. وقتی امر به تیمم داشت، امر به وضو نداره. اما اگر آب منحصر نباشد، امر به تیمم نداره. برای اینکه میگن از این آب قصبی وضو نگیر، برو سر حوض وضو بگیر، از آب دیگری وضو بگیر. از امر به تیمم نیست. اما حالا این وضو درسته یا نه، تو امتناعی ها میگن نه. چرا نه؟ میگن برای این که این وضوع مرجوحه، و چون مرجوحه نمیتواند عبادت باشد، پس هم نداره. ازا این بزرگی که فرق گذاشته بین انحصار و عدم انحصار، ظاهراً تفاوتی در مسئله ما نیست. ما اگر مجوزی باشیم باید مطلقا بگیم که از آب قصبی وضو گرفتن درست نیست، وضو باطل است. اگر هم مجوزی باشیم مطلقا باید بگیم که وضو گرفتن ولا کار حرامی است، اما وضو گرفتن صحیحه. یا حالا میخواد امر به تیمم داشته باشد، میخواد امر به تیمم نداشته باشد، میخواد اون ظرفه اون آب منحصر باشد یا منحصر نباشد. من خیال میکنم اون آقایی که فرق بین انحصار و عدم انحصار گذاشته، در نظرش همین بوده که وقتی آب منحصر باشد یعنی هیچ آب نداره، فقط یه شیشه آب داره، اونم مال مردمه. حالا چون منحصره بهش میگن از این آب قصبی وضو نگی، تیمم بکن. و اما اگه دو تا شیشه آب باشه بهش نمیگن تیمم بکن، میگن از این آب وضو نگیر، از اون آب وضو بگیر. اهل ظاهر مرادش همینه که در وقتی که منحصر شد میگن امر به تیمم داره، پس امر به وضو نداره. ایرادش هم اینه که میخواد منحصر باشه، میخواد منحصر نباشه، این امر به وضو نداره. اگه امتناعی شدیم، اگرم مجوزی شدیم، این آب منحصر باشه، آب قصبی منحصر باشه یا منحصر نباشه، این میتوانه وضو بگیره، وضوش هم درسته، الا اینکه کار حرامی انجام داده. ظاهرا همینطور که مرحوم سید در عروه فرمودند، نباید فرق بزنیم بین انحصار و عدم انحصار. دیگه مسئله دوم اینش که اگر آب و بیریزه در یه ظرف دیگری، آب مال خودشه، اون ظرفه قصبیه، اون شیشه قصبیست، آب را میریزه توی ظرف دیگری و در ظرف دیگری وضو میگیره، گفتن طورینی، بلا کار حرام کرده اون وقتی که تصرف در قصد میکنه و آب و از شیشه ای به شیشه دیگر، از ظرفی به ظرف دیگر، اما الان که میخواد وضو بگیره دیگه باید بگیم که وضو از آب مباح و از ظرف مباح اشکال نداره. و اگر کسی این حرفو بزنه، خب یه حرف دیگه هم میشه زد و اون اینش که این آب رو که برمیداره با مشتش میخواد بزنه به صورت، خب اون وقتی که برمیداره حرامه، اما وقتی که میخواد بزنه به صورت دیگه آب مال خودش است، دستم مال خودش است، باید بگیم طورینی. و این رو سید متعرض نشدند و شایدم مثلا مرادشون اینش که این استعمال، ولو این که موش موش آب برداره به صورتش بزنه، ولی الان کل حال اون اتحادی که اینها قائلن موجب بطلانه، این اتحاد دیگه اینجا نیست. بنابراین تو رساله ها نباید نوشت این چیزها را یاد مردم داد، ولی همینطوری که اگر ظرف اون آب را که مال خودشه بریزه توی یه ظرفی و با اون ظرف وضو بگیره اشکال نداره، و اگر قرفه قرفه موش موش آب برداره یه دفعه وضوی التماسی میخواد بگیره نمیشه، و یه دفعه وضو ترتیبی میگیره، موش موش آب از ظرف قصبی برمیداره، آب مال خودشه، ظرف قصبیه. در وقتی که جدا کرد دیگه آب میشه مال خودش، حضور گرفتن اشکال نداشته باشه. بالاخره الان که این دارد آب و به صورت میزنه، این آب مال خودشه و دست هم مال خودشه، صورت هم مال خودشه. مثل اونجا که آب و میریزه توی ظرفی و بعد موش موش برمیداره میزنه به صورت. و اگه اون طوره نی، اینم طوره نی، اگر این طوره اونم طوره. و ظاهرن اگر یادتون باشه سابقاً ما میگفتیم که این مطلقا استعماله، اگه کسی رو بگه دیگه فرقی نیست بین این که تو ظرف دیگه بریزه برای اینکه وضو بگیره تا تو ظرف دیگه نریزه موش موش برداره. ما همیشه میگیم ستر عرفی دیگه، به عرف بگن، یا عرف بگن این آبا که داره میزنه به صورتش مال خودشه یا نه. میگه مال خودشه، چنانچه اون وقتم که جدا کرد میگه مال خودشه یا نه. میگه مال خودشه. مرحوم سید تو اوانی ذهب و فضه یه مسئله دیگه داشتن، نمیدونم چرا اینجا نیوردند، و اون این بود که میفرمودن اگر به عنوان تخلص باشد این هم طوری نیست. مثلی که چای رو در ظرف طلا و نقره در مقابلش گذاشتند، این برای خاطر تخلص از غصب اشتکان رو از اون ظرف میاره میذاره رو زمین، ثم برمیداره مخوره. مرحوم سید اونجا گفتن که این تخلصه و باید اراده داشته باشه در اینکه تصرف در قصد بکنه، و این تصرف در قصد نیست، به عنوان تخلصه. وقتی به عنوان تخلص باشد این تخلص از گناه، نه ورود در گناه. و اگه اون حرف مرحوم سید درست باشه بازم اینجا میام، و اون اینش که به عنوان تخلص از گناه موش موش آب و بر میداره، قصدش هم تخلص از گناه، تخلص از غصب، و وضو میگیره. باید بگید وضو درسته. مرحوم سید اونجا فرمودن، یعنی اونجا ما مطلقا اشکال میکردیم و گفتیم همه اینها استعمال در اوانی ذهب و فضه است، همه اینها اشکال داره. اما مرحوم سید اون موش مشتش رو نفرمودن، اما اون دو قسم ها که یکی آب رو بریزه توی ظرف دیگه، یا مثلا استکان و پر دارد از ظرف تفصیلی طلا بذاره رو زمین، گفتن این اگر جدا بکنه طوری نیست، بلکه اگر به عنوان تخلص باشه دیگه اصلا تصرف در قصد نیست، بلکه فرار از گناهه. دیگه نمیدونم اونجا شما چی انتخاب کردید. خب بله دیگه، بله دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب. ما هم گفتیم لذا اونجا ما می گفتیم که ولا تخلص باشه ولا این که ظرف رو عوضش بکنه، این استعمال حرفیه. و چون استعمال حرفیه میگن این در ظرف طلا و نقره چای خوب، یا اینجا میگن در ظرف قصبی وضو گره، که فرق بین تخلص و بین مشت آبی که من میگم و بین این که آب و بیرده توی ظرف دیگه با وضو بگیره و همه این ها مرحوم سید اقرارم برن فرمتشو میگن کار کار حرامیه، اما در وقتی که آب را ریخت توی ظرف دیگه آبا میشه مال خودش، آبا مال خودش بود، ظرف میشه مال خودش، وضو گرفتن طوری. اما اون موش آب و برداشتن اصلا متعرض نشدن، اون تخلص از غصب بشن اینجا متعرض نشدن، اونجا متعرض شدن. دیگه این دائر مدار به قول ایشون صدق عرفی یعنی دائر مدار فهم شما. اگه گفتید استعماله و اولش که بودش دیگه، اولش حرام بوده، یعنی این که میخواد وضو بگیره مقدماتشو فراهم میکنه، یه دفعه میره مثلا آب میاره و دستور میره براش آب بیارن، این مقدماتشه. یه دفعه یکی از مقدماتش هم این که آبی که در ظرف غصبیه میریزه در یه آفتابه که مال خودشه و با او وضو میگیره. یه دفعه هم موش بر میداره در وقتی که میخواد به صورت بزنه، دیگه دست مال خودشه، صورت هم مال خودشه. یه دفعه هم به عنوان تخلص از غصب این کار رو میکنه، یعنی موش آب برمیداره، یا این که آب رو میرزه توی ظرفی و ثم از اون ظرف وضو میگیره. این علی ظاهر همش یه سویه حکم داره، اما مرحوم سید نپذیرفتن، محشین بر عربه نپذیرفتند و اون صورتی که آب و بریزه توی ظرفی و از اون آب وضو بگیره گفتن وضو درسته، برای اول کار حرام کرده. اما اونجا که به عنوان تخلص بشه نپذیرفتن، اونجا هم که موش بشه که من میگم ظاهرا نپذیرفتن، گفتن اینا همه استعمال در قصب. بیالا هر چی شما انتخاب کردید همون رو انتخاب بکنید. مشهور در میان متأخرین شده، من جمله مرحوم محقق و معتبر، مرحوم شهید در ذکر، اینها گفتن که اگر از آب قصبی وضو بگیره وضوش باطله، برای اینکه اون وحدت اون اتحاد میاد و این وضو مرجوعه، وقتی مرجوع شد وضو باطله. اما گفتن اگر یه جا بیشینه و از آب مباح وضو بگیره گفتن طوری نه. همچنین اگر آب بیریزه جایی، روی پشت بام وضو میگیره، آب میره تو خانه همسایه، گفته کار حرامه اما وضو درسته. ازا این که مرحوم سید اول بحث فرمودن که استعمال آب غصبی، از ظرف غصبی، جای غصبی، مصب غصبی، همه همه وضو رو باطل میکنه، مرحوم محقق در معتبر، مرحوم شهید اول در ذکرا، بعضی دیگه هم الان محشین بر عربه هم بعضی فرمودن که از آب غصبی یا از ظرف غصبی وضو بگیره وضو باطله. اما اگر اونجا که نشسته غصبی باشد یا آب بریزه تو خونه همسایه، مصب به آب وضو غسلی باشد، گفتن که وضو باطل نیست. چرا وضو باطل نیست؟ باز رو همون حرف اول رفتم، گفتن که اون که مرجوحه این آب اگر غسلی باشد، اون ظرف اگر غصبی باشه عبادت رو مرجوح میکنه. و اما اونجا که نشسته اون یه چیزیست برای خودش، وضوع گرفتن یه چیزیست برای خودش، پس وضوع گرفتن درسته، کارش حرامه برای اینکه در غصب نشسته. این مثلی که در نظر مبارک اینها این بوده که اونجا که از ظرف غصبی باشد، از آب غصبی باشد، اون اتحادی که آقایون میگن، یعنی در اجتماع امر و نهی گفتن اتحاد داره، اون شیء خارجی یه چیزه، لذا گفتن که اونجا که آب غصبی باشد یا ظرف غصبی باشد این اتحاد هست، پس حرام، خواه ناخواه مرجوعه، وضو باطله. و اما اونجا که اتحاد نباشد، مثلی که نشسته یه جا غصبه، اما از آب خودش، از ظرف خودش داره وضو میگیره، گفتن طوری نیست. اینها دلیل نداره، اینها همه برمیگرده به یک حرف. و این که شما در باب اجتماع امر و نهی امتناعی باشید یا مجوزی، اگه امتناعی شدید دیگه این حرفایی که این تفصیلی که از مرحوم محقق در معتبر و مرحوم شهید در ذکر را گفتن، این دیگه خیلی اهمیت نداره. اگه امتناعی شدید باید بگید که اونجا که نشستید و قصبه دارید وضو میگیرید، این وضو مرجوح جایز نیست. چنانچه راجع به آبشم میگید این وضو مرجوح، همیشه به وضو میزنید، این وضو مرجوح نمیتونه عبادت باشه. نه بابا اون مسئله دیگه سنه، اون انشاءالله بعد میرسیم. از انهار کبار وضو گرفتن رفت توی حرف ما نداریم. لذا ظاهرا نمیشه، چنانچه مرحوم سید در قربه هم نپذیرفتن، نمیشه حرف مرحوم محقق و شهید رو درست کرد که ما بگیم یه جا اتحاد، یه جا نه، ما یه جا امتناعی میشیم، یه جا مجوزی میشیم. خب اگر امتناعی شدی الان این حرمت، یعنی نشستن در زمین غصبی، این حرمت با اون امر به وضوع و هم استکاف داره. او میگه وضوع بگیر، او میگه کار حرام نکن، اون وضوع بگیر رو میذارید کنار، به قول مرحوم آخون قلبه نهی بر هم، اون نهی رو میگیرید، میگید وضوع باطله. این وضوع امن نداره، وضوع باطله. چنانچه در ظرفشم همی رو میگی، در آبشم همی رو میگی. و اما اگر مجوزی شدید دیگه اون مکان و آب و ظرف و اینا نداره دیگه. این شیء تو خارج معنون به دو عنوانه، یه عنوان وضوس مأمورون بهه، یه عنوان تصرف در قصب منهیون عنه. و منافات ندارد که یه چیزی هم مأمورون به باشد هم منهیون عن باشد. مأمورون به نماز وضو درسته یا نماز درسته، منهیون عنه کتک میخوره. بله ما هم میگیم اشکال نداره دیگه. بزا ما که مجوزی شدیم دیگه این حرفا ظاهرا وجهی نداره. اونم که امتناعی میشه ظاهرا این تفصیلا دیگه فایده نداره. همینطور که مرحوم سید گفتن دیگه خود آب و خود ظرف و خود مکان و خود مصب آب، همه اینها باید منهیون عن نباشه. وقتی منهیون عن شده اون امر به وضوع رو کنارش میزنه، میشه منهیون عن نه مأمورون به. وقتی شد مأمور و منهیون عن نه مأمور به، میگیم وضو باطله. تأیید بکنید برای باشه دانه حق و ناس کتکش هم بخوره، چرا وضوع باطل باشه؟ چی گفته؟ غالبه یعنی من امتناعی هستم. اگر مجوزی بشید بگید این شیء در خارج معنون به دو عنوانه، یه عنوانش گناهش و گناهش خیلی بزرگه، تصرف در مال مردمه، اما یه عنوانش هم امر داره، مأمورم بهه. و وقتی اووردیمش هم امر اووردیم هم نهیو، امر رو آوردیم وضو درسته، نهی رو آوردیم کتک میخوریم دیگه. دائر مدار اینه که شما امتناعی بشید یا مجوزی. ما که مجوزی هستیم اگه نترسیم از این اجماع‌ها و از اون حرفای دیروز که گفتم باید در این مسائل احتیاط کرد و دیگه ما باشیم و بحث طلبگی، باید بگیم وضوع درسته کتک میخوره. نمیدونم مسئله بعدیمون که این مسئله مهمه، یعنی میان این چند تا مسئله ای که گفتیم این مسئله مهمه، مشهور در میان اصحاب شده که اگر کسی جاهل به قصبه چه موضوع چه خوب، یا ناسی به قصبه و وضوع بگیرد وضوع او درسته. میدونست که آب توی ظرفیه، اون ظرف مال مردمه، یادش کرد. حالا با اون ظرف وضو گرفت، گفتم وضو درسته. یا نمیدونست این که تصرف در قصب جایز نیست، اما یادش نبود این که تصرف در قصب موجب میشه وضو، نماز، قصد باطل باشه. یا جاهل به حکم بود یا جاهل به موضوع. جاهل به موضوع، نمیدونست این آب ظرف قصبیه، این آب قصبیه. جاهل به حکم بود، اصل حکم رو نمیدونست. مثل 190 مردم که حکم رو نمیدونن که اگر با احرام قصبی اینا حج کردن حجشون باطله، خب خیلی ها نمیدونن. خانش قصبیه، تو این خانه نماز میکنه و نمیدونی مسئله رو. گفتن اگر جاهل باشد یا ناسی باشه، گفتن که وضو درسته، غسل درسته، نماز درسته. و این حرفایی که میزنیم مختص به عامده، مختص به عالمه. و اما اگر عالم نباشد، جاهل باشد، حتی جاهل مقصرش هم گفتم، در حالی که جاهل مقصر کل عامد الا فی موضعین این رو گفتن، اما اینجا این الجاهل مقصر کل عامد اینجا رو شکنندند. و یه دفعه می گفتم این الجاهل مقصر کل عامد الا فی موضعین، این ولو این که یه چیز مهمی شده، حتی مرحوم آخون در کفایه آورده، اما بسیاری از جاها بزرگان فقها ها گفتن جاهل مقصر مثل عامد نیست. من یه وقت بررسی میکردم، مثلی که 54 مورد در مکاسب پیدا کردم که مرحوم شیخ انصاری میفرماید جاهل مقصر معذوره. چه خوب، چه موضوع. حالا از جمله جاهایی که در میان قدما متأخرین مشهور شده، مخصوصا متأخرین، گفتن این مسئله قصب مربوط به عالم و مربوط به عامل، و اما اگر جاهل باشه چه وضو، چه قوس، چه نماز، چه احرام، چه حج، همه گفتن اگر جاهل باشه وضوش باطل نیست، قوسش باطل نیست. گفتندم که اگر ساحی باشه سهواً از آب قصبی وضو گرفت یا قوس کرد. گفتن که وضوش درسته، غسلش درسته، نمازش درسته و تا آخر. دلیل چی؟ اگر ما تمسک بکنیم به رفع النسیان، رفع ما لا یعلمون، و بگیم رفع ما لا یعلمون، همینطور که احکامو میگیره، احکام بدنی رو میگیره. که ما اینو میگیم، اما معمولا بزرگان اینو نمیگن، میگن حدیث رفع مختص به احکام تکلیفی است، و اما احکام وضعیه رو نمیگیره. مثلا در همین مسئله ما، اگر یک کسی با آب مضاف وضو بگیره، غسل بکنه. اما ناسیست، جاهله، گفتن این وضوش باطله. چرا؟ گفتن رفع مالای علمون این جاها نمیان، راجع به حکم وضعی نیست، راجع به حکم تکلیفی. اگر کسی بگه راجع به حکم وضعی و حکم تکلیفی الا مخرجه دلیل، مسئله اینجا خوب میشه. و اون این اشکر رو به اعمالا یعلمون میگه این ظرف که نمیدونی قصبیه باش وضو بگیری ترمی. یا رفع نسیان میگه سهو کردی این خانه قصبیه توش نماز خوندی ترمی. اما شرطش اینه رفع اعمالا یعلمون را شما آن بگیری، هم احکام وضعی هم احکام تکلیفی. روی عقیده ما که حدیث رفع هم مربوط به احکام وضعی است هم مربوط به احکام تکلیفی است، این مسئله درست میشه، صاف میشه. برمیگرده به این که این قصد شرط ذکری است نه شرط واقعی. اگر عالمی، اگر عامدی، وجود باطله. و اما اگر عالم نیستی، عامد نیستی، دیگه این شرطیت نداره، بهش میگیم شرط ذکری. یعنی قصد شرط است، اما شرطی که توجه بشته شده، شرط ذکری، نه شرط واقعی و نفس الامری. خب اگر کسی این حرف رو بزنه مسئله درسته، اما تو اصول معمولا نگفتن، گفتن که حتی مرحوم آخون تو کفایه خیلی پاپشاری داره بر این که این الجاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین را درستش بکنه. حالا مشکلی که هست برای فردامون شما فکرشو بکنید به من بگید، اینه تو اصول گفتن که احکام وضعیه رو نمیگیره، مختص به احکام حدیث رفع، مختص به احکام تکلیفی. حالا که اومدن اینجا گفتن هم احکام تکلیفی رو میگیره هم احکام وضعیه رو. اگر کسی نسیانن یا جهلن در ظرف رسمی در مکان قصبی نماز خوند، وضو گرفت، وضوش درسته. خب اگه شرط ذکری باشد که ما میگیم درسته، وضوش درسته. و اما اگه شرط واقعی و نفس الامری باشه باید بگیم وضوش باطله ولا جاهله ولا ناسیست. چجوری باید درستش بکنیم؟ یه فکری روش بکنید تا فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.